فصل 12 قیام مردم بر علیه عثمان و نقش امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اصلاح بین دو طرف شورش مصریان. مسلمانان مصر برای شکایت از والی خود عبدالله ابن سعد به نزد عثمان آمدند و به مسجد پیامبر وارد شدند. عثمان قبول نمی کرد که کسی از والیانش شکایت کند. جماعتی از مهاجران و انصار که در مسجد پیامبر بودند به آنان گفتند: چه شده که از مصر به مدینه آمده اید؟ مصریان گفتند: از ستم فرماندار خود برای دادخواهی آمده ایم. امیرالمؤمنین به آنان فرمود: شکایت خود را به خلیفه عرضه دارید و او را در جریان امر بگذارید. شاید فرماندار مصر بنابر میل خود بدون دستور از خلیفه با شما رفتار کرده باشد. مصریان از آن حضرت خواستند که همراه آنان باشد، ولی امیرالمؤمنین جواب داد: احتیاجی به آمدن من نیست. مصریان گفتند: اگرچه موضوع همین است، ولی ما مایلیم که شما هم حضور داشته باشید و شاهد این ماجرا باشید. امیرالمؤمنین علیه السلام پاسخ داد: آن که از من قوی تر و به جمیع خلایق مسلط تر و بر بندگان دلسوز تر است، بر شما شاهد و ناظر خواهد بود. بزرگان مصر به در خانه عثمان رفتند و اجازه ورود خواستند. عثمان گفت: چرا بی اجازه من از مصر به اینجا آمدید؟ گفتند: برای دادخواهی آمده ایم تا از تو و کارهایت شکایت کنیم، همچنین از کارهایی که عاملت می کند. گفتگو بین آنان بالا گرفت و به مسجد کشیده شد. عایشه و طلحه دخالت کردند و از همین جا بود که رهبری مخالفان عثمان را به دست گرفتند. امیرالمؤمنین وارد ماجرا شد و بعد از گفتگو با عثمان نامه‌ای به شرح زیر نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم. این پیمانی است که بنده خدا عثمان امیرالمؤمنین برای آن دسته از مؤمنان و مسلمانانی که از وی رنجیده اند می نویسد. عثمان تعهد می کند که از این پس مطابق کتاب خدا و سنت پیامبر رفتار کند، حقوق کسانی را که بریده است بار دیگر برقرار سازد، آنان را که از خشم او بیمناکند امان دهد، آزادیشان را تأمین کنند، تبعید شدگان را به خانواده هایشان بازگرداند، غنایم جنگی را بی هیچ ملاحظه و استثناء بین سپاهیان تقسیم کند. علی ابن ابی طالب از جانب عثمان در مقابل مؤمنان و مسلمانان ضامن اجرای تمامی این تعهدات است. تاریخ نگارش: ماه ذی‌قعده از سال 35 هجری. گروه هایی که از کوفه و مصر آمده بودند هر یک نسخه ای از این پیمان نامه را گرفتند و رفتند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام به عثمان فرمود: خوب است بیرون بیایی و خطبه ای بخوانی و مردم را ساکت کنی و خدا را شاهد بگیری که توبه کرده ای. عثمان آمد و چنین خطبه خواند: ای مردم، به خدای سوگند آنچرا که بر من خورده گرفته اید همه را می دانستم و آنچرا که در گذشته انجام دادم همه از روی علم و دانایی بوده است، لیکن در این میان هوای نفس و خواهش‌های درونیم مرا سخت فریب داد و حقایق را وارونه به من نشان داد، سرانجام مرا گمراه کرد و از جاده حق و حقیقت دورم ساخت. خودم از پیامبر خدا شنیدم که فرمود هر کس که دچار لغزشی گردد باید توبه کند و هر که گناهی مرتکب شود باید توبه کند و بیش از پیش خود را در گمراهی سرگردان نسازد و اگر به ظلم و ستم ادامه دهد از آن دست اشخاصی محسوب می شود که از جاده حق و حقیقت به کلی منحرف گشتند. من خود اولین کسی هستم که از این فرمان پند گرفتم. اکنون از آنچه مرتکب شدم از خدای بزرگ آمرزش می طلبم و به او روی می آورم. اکنون چون از منبر فرود آمدم، سران و اشراف شما بر من درآیند و پیشنهادهای خود را با من در میان بگذارند. به خدای سوگند، اگر خواسته حق چنین باشد، به نیکوترین روش راه بندگان خدا را در پیش خواهم گرفت. و چون آنان ذلیل و خار درگاه حق خواهم شد. عثمان در اینجا به گریه افتاد. جوری که از شدت گریه اشک ریشش را تر کرد و دل مردم از حالت و سخنان عثمان سوخت و حتی جمعی از آنان به گریه افتادند و بر بیچارگی و درماندگی و توبه او متأثر شدند. در این حال یکی از حاضران گفت: هیچ کس چون خودت به تو دلسوزتر نیست. بر کار خیش تفکر کن و به آنچه وعده داده ای عمل نما. کارشکنی مروان. وقتی که عثمان از منبر پایین آمد و به خانه خود رفت، مروان و سعید و جمعی از بنی امیه را در آنجا دید. مروان رو به او کرد و گفت: اگر این سخنان را زمانی که قوی بودی می گفتی خوب بود، ولی اکنون که ضعیف شده ای و به ذلت افتاده ای، گفتن این حرف ها به معنی شکست توست و تو را خار کرد. نباید این کار را می کردی. از روز بعد مردم به در خانه عثمان آمدند تا طبق وعده او به شکایت هایشان رسیدگی شود. مروان به عثمان گفت: مردم مانند کوه ها گرد آمدند و منتظر تو هستند. عثمان گفت: خجالت می کشم بروم و با آنها روبرو شوم. تو بیرون برو و از طرف من با آنها سخن بگو. مروان آمد و بر مردم بانگ زد: ای مردم، این ازدحام شما برای چیست؟ آیا برای چپاول آمده اید؟ ای کاش روسیاه شوید. برای چه دندان تیز کرده اید؟ آیا قصد روبودن ملک ما را از چنگال ما دارید؟ چه مردم احمقی هستید شما؟ به خانه های خود برگردید. راه اشتباهی آمده اید و ما هرگز در مقابل شما عقب نشینی نکرده و نمی کنیم. قدرت و حکومت در دست ماست. شکایت مردم به امیرالمؤمنین علی علیه السلام و کنارگیری حضرت. پس از این جریان جمعی آمدند و به امیرالمؤمنین شکایت کردند. امیرالمؤمنین خشمگین بر عثمان وارد شد و فرمود: هنوز از مروان دست نکشیده ای و طبق نصیحت‌های او عمل می‌کنی؟ او دست از سر تو بر نمی دارد تا دین و شعور تو را از تو بگیرد و تو مانند شتری خار و ذلیل سر به زیر انداخته ای و به هر کجا که او افسار تو را بکشد می روی. مروان دین ندارد. می بینم آن روزی را که تو را به هلاکت رسانده است و من بعد از این دیگر در هیچ کاری از کارهای تو دخالت نخواهم کرد. چون امیرالمؤمنین بیرون رفت، همسر عثمان آمد و به او گفت: علی دیگر به نزد تو نخواهد آمد و تو را تنها گذاشت. عثمان گفت: چه میگویی؟ چاره من چیست؟ همسرش گفت: از خدایی که شریک ندارد بترس و از سنت دو خلیفه و دو رفیق قبلیت پیروی کن. اگر از مروان اطاعت کنی، تو را به کشتن خواهد داد، چون او در میان مردم قدر و ارزش ندارد. تو مردم را به خاطر حرف مروان از دست دادی. کسی را بفرست و علی را دوباره دعوت کن تا با تو آشتی کند. او در میان مردم مقبول است و کسی در برابر او چون و چرا نمی کند. عثمان کسی را به دنبال امیرالمؤمنین فرستاد، اما آن حضرت از آمدن خودداری کرد و فرمود: من به او گفتم که بار دیگر نمی آیم. عثمان بعد از این ماجرا روز جمعه بر منبر رفت و حمد و ثنای الهی گفت. پیش از آغاز سخن یکی از حاضران از وسط مسجد بلند شد، ایستاد و گفت: ای عثمان، به کتاب خدا عمل کن. عثمان گفت: بنشین و هیچ مگو. این قضیه سه بار تکرار شد. سرانجام آنها که در مسجد حاضر بودند دو دسته شدند. یک دسته علیه عثمان و یک دسته با عثمان. اختلاف بالا گرفت و به صورت یکدیگر سنگ پراندند و به عثمان در بالای منبر نیز سنگ زدند. سنگی بر سرش خورد و او بیهوش شد. او را به خانه بردند. امیرالمؤمنین به عیادتش رفت. بنی امیه در منزل عثمان نشسته بودند که در باز شد و امیرالمؤمنین وارد شد. بنی امیه به ایشان حمله کردند و گفتند اینها همه کار تو بوده، تو این کار را با عثمان کردی. به خدا قسم اگر برای رسیدن به حکومت این کار را کرده ای، ما تمام دنیا را بر تو خواهیم شوراند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام خشمگین شد و از خانه عثمان بیرون آمد. این وضع داخلی مدینه بود. گروه هایی که از شهرها آمده بودند. گروهی از مخالفان عثمان از خارج مدینه آمده بودند و منتظر بودند تا تکلیفشان روشن شود. مغیرت ابن شعبه به عثمان گفت اجازه بده من بروم و آنها را بازگردانم. مغیره برابر آنها رسید. آنها خشمگین بر سرش فریاد کشیدند که ای فاجر و ای فاسق بازگرد. این دشنام را به آن علت به مغیره گفتند که آن زمانی که او والی بصره بود متهم به زنا شد، ولی عمر نگذاشت که بر او حد جاری کنند. مغیره ناچار بازگشت. عثمان عمرو بن عاص را صدا زد و گفت به سراغشان برو و دعوتشان کن به کتاب خدا و بگو من هرچه بگویند عمل خواهم کرد. عمرو عاص به سراغشان رفت. همین که به نزدیکشان رسید و سلام داد گفتند ای دشمن خدا بازگرد، ای پسر زن خطاکار بازگرد. سابقه عمرو عاص درخشان نبود و مردم از او بیزار بودند، چرا که زمانی که هنوز مسلمان نشده بود قصیده 60 بیتی در رد و نکوهش پیامبر سروده بود. مردم به او گفتند از ما دور شو که نه تو امینی و نه ما با تو در امانی. اطرافیان عثمان گفتند اینها را کسی جز علی نمیتواند ساکت کند. عثمان شخصی را سراغ امیرالمؤمنین فرستاد. امیرالمؤمنین آمد. عثمان گفت به سراغ این مردم خشمگین برو و آنان را به کتاب خدا و سنت پیامبر بخوان. امیرالمؤمنین فرمود به شرط آن که قول بدهی و خدا را شاهد بگیری که هرچه من به آنها بگویم تو انجام خواهی داد. عثمان پذیرفت و تعهد داد که هرچه امیرالمؤمنین علی علیه السلام با شورشیان تعهد کند عثمان آن را عملی سازد. امیرالمؤمنین به محل اجتماع شورشیان رسید. چون شورشیان حضرت را دیدند به او گفتند بازگرد. امیرالمؤمنین فرمود باز نمی گردم و بلکه پیش می آیم. خواسته شما برآورده می شود. نگران نباشید. شورشیان پذیرفتند. امیرالمؤمنین سخنان عثمان را برایشان بازگو کرد. گفتند آیا تو ضامن می شوی که این کارها را بکند؟ امیرالمؤمنین فرمود بله. گفتند ما راضی شدیم. و بعد بزرگان و اشراف ایشان با امیرالمؤمنین به سراغ عثمان رفتند و گفتند والی مصر را عوض کن. عثمان گفت اگر او را عوض کنم چه کسی را به جایش انتخاب کنم؟ گفتند محمد ابن ابی بکر را. عثمان محمد ابن ابی بکر را با نامه‌ای به عنوان حکم مأموریت به همراه شورشیان به سوی مصر روانه کرد. خدعه خلیفه. در داخل مدینه شورش شده بود. مردم از شکل حکومت عثمان راضی نبودند. امیرالمؤمنین دوباره وساطت کرد. عثمان گفت برای برقراری عدالت و بازگرداندن حقوق مردم وقت لازم است. امیرالمؤمنین فرمود در مدینه نیاز به مهلت نداری. در خارج از مدینه هم تا زمانی که نامه‌هایت به مقصد برسد مهلت داری. عثمان گفت اما من مهلت می‌خواهم. امیرالمؤمنین فرمود در مدینه 3 روز مهلت داری تا به کار مردم رسیدگی کنی. در همان روزها شورشیان مصر به همراه محمد ابن ابی بکر عازم مصر بودند. در یکی از منزلها غلام عثمان را دیدند که سوار بر شتری به شتاب در حال گذر به طرف مصر است. او را گرفتند و بازرسی کردند و پرسیدند این چنین شتابان به کجا می روی؟ گفت به مصر می روم. گفتند چه همراه داری؟ مرا بگردید. خواهید دانست که جز این مشک چیزی همراه ندارم. گفتند باور نمی کنیم. پیادش کردند و مشک خشکی که همراهش بود را شکافتند. درون مشک یک لوله سربی یافتند. چون لوله را بیرون کشیدند، درونش نامه ای از عثمان دیدند. در آن نامه، عثمان به والی مصر نوشته بود، وقتی محمد ابن ابی بکر به نزد تو آمد، او را دار بزن و باقی شورشیان را زندانی کن. سر جایت بمان، تو همچنان والی مصر خواهی بود. شورشیان چون نامه را خواندند، خشمگین با محمد ابن ابی بکر به مدینه بازگشتند و خدمت امیرالمؤمنین رفتند و نامه عثمان را به آن حضرت نشان دادند. امیرالمؤمنین به نزد عثمان رفت و به او فرمود این نامه چیست؟ عثمان گفت من آن را ننوشتم. مردم گفتند پیک رسمی تو این نامه را داشت و سوار بر شتر تو بود. نامه به خط کاتب توست و مهر حکومت تو بر آن خورده است. عثمان گفت شتر را دزدیدند. خط هم شبیه خط کاتب من است. مهر هم جعلی است. گفتند پیمانت پر شده. از خلافت کنارگیری کن و الا یا عزل می شوی و یا آن که کشته خواهی شد. عثمان نپذیرفت. به او گفتند کارهای زشت تو بسیار شده. چون به تو تذکر می دهند به دروغ توبه می کنی ولی بر عهد خود نمی مانی. عثمان گفت از خلافت کنارگیری کنم؟ هرگز. هرگز لباسی را که خداوند بر تنم کرده است به دست خود بیرون نخواهم آورد. فتوای عایشه به قتل عثمان. عایشه از عثمان دلی پرخون داشت، چرا که در سرش خیال آن را داشت که حکومت را پسر عمویش طلحه به دست بگیرد و از این شورش ها حد اکثر بهره را برد تا فتوای تاریخی خود را دائر بر قتل عثمان صادر کند. عایشه گفت ای عثمان، بیت المال مسلمانان را به خود اختصاص داده ای و دست بنی امیه را بر مال و جان مردم گشوده ای و به آنان ولایت و حکومت بخشیده ای و به این وسیله امت محمد را در سختی انداخته ای. خدا خیر و برکت آسمان و زمین را از تو بگیرد. اگر مثل مسلمانان 5 نوبت نماز نمی خواندی، مردم تو را چون شتری سر می بریدند. تمام این حرف ها تنها به خاطر تخریب چهره سیاسی عثمان و عوام فریبی بود. وقتی عثمان سخنان عایشه را شنید، آیه 10 از سوره تحریم را که درباره عایشه و حفصه نازل شده بود، خواند. خدا بر آنان که کافر شدند، زن نوح و لوط را مثال آورد که همسران دو بنده از بندگان شایسته ما بودند، ولی به شوهرانشان خیانت کردند. شوهرانشان ذره‌ای به آن دو نفع نرساندند و به آن دو زن گفته شد همدوش جهنمیان وارد آتش شوید. عایشه که مزاجی سخت و تند و سرکش داشت، وقتی خبر نامه پنهان شده عثمان در مشک جهت قتل برادرش را شنید، بی‌پروا و به صراحتی تمام فرمان قتل خلیفه را صادر کرد و حتی فتوا به کفرش داد. فتوای عایشه کمترین احترامی برای خلیفه نگذاشت و مسلمانان را علیه وی شوراند. روزی که عثمان در مسجد خطابه می‌خواند و بر عصایی که ابوبکر و عمر به آن تکیه می‌کردند تکیه کرده بود، پیرمردی از انصار از میان جمعیت برخاست و گفت از این منبر پایین بیا تا تو را بر شتری سوار کنم و به کوه آتشفشان برده و درون آن بیاندازم. هیچ کس از حاضران اعتراضی به این سخن پیرمرد نکرد. بنی امیه شمشیر در دست عثمان را از منبر پایین آوردند و با احتیاط به خانه بردند. اما سرانجام خانه عثمان محاصره شد. بیشترین افراد محاصره کننده مصریان بودند. اما از انصار هم نفراتی بودند. در این میان نامه های عایشه هم به شهرها رسیده بود و در شورش مردم علیه عثمان اثری به سزا داشت. آنها خانه خلیفه را محاصره کردند و به فرمان طلحه آب را به روی او بستند. عایشه هم سیاست به خرج داد و نخواست که در مدینه باشد و عثمان در حضور او کشته شود. بنابراین آماده سفر حج شد. عثمان پیغام داد که از عایشه بخواهید که بماند. شاید به احترام او مردم دست از سر من بردارند و از ریختن خون من منصرف شوند. پیغام عثمان را به عایشه دادند. عایشه گفت: من بار سفر بستم و حج را بر خود واجب کردم. نمی توانم نروم. در آن سال عبدالله ابن عباس مسئولیت کار حجاج را به دست داشت. عایشه وقتی او را دید گفت: تو را به خدا سوگند می دهم که با این زبان گیرا و برندهی که داری مردمی را که علیه عثمان شوریده اند پراکنده نکنی و آن را از این کارشان به تردید نیندازی. مردم خود بینا هستند و راه راست را تشخیص می دهند. من می دانم که اگر پس از عثمان طلحه زمام امور را به دست بگیرد بیشک همان راه و روش پسر عمویش ابوبکر را در پیش خواهد گرفت. ابن عباس در پاسخ عایشه گفت: اگر بر سر عثمان بلایی بیاید، این مردم جز به پیشوای ما علی به کس دیگری سر فرود نخواهند آورد. عایشه گفت: اکنون فرصتی برای مجادله با تو ندارم. کلیدهای بیت المال در دست طلحه. طلحه کلیدهای بیت المال را به دست آورده بود. مردم در خانه او جمع شده بودند، طوری که خانهش مملو و از جمعیت بود و جای سوزن انداختن نبود. وقتی دایره محاصره بر عثمان تنگ تر شد، کسی را نزد امیرالمؤمنین فرستاد و برایش نوشت: به فریادم برس پیش از آنکه پاره پاره شوم. امیرالمؤمنین قبلا فرموده بود که دیگر به نزد او نمی آید، اما با این وجود آمد. عثمان گفت: مرا از چند جهت بر تو حق است، حق برادری اسلامی و خیشاوندی و دامادی رسول خدا. حضرت در پاسخش فرمود: خبر به تو خواهد رسید. بعد از آن حضرت به مسجد پیامبر رفت. در آنجا اسامه را دید، دست بر شانه او نهاد و با هم به سوی خانه طلحه روانه شدند. وقتی به طلحه رسیدند، امیرالمؤمنین به او فرمود: طلحه، این چه معرکه‌ای است که به راه انداخته ای؟ طلحه گفت: ای ابوالحسن، خیلی دیر آمده ای و کار از کار گذشته. امیرالمؤمنین هیچ نگفت و از خانه او بیرون آمد. به در خزانه بیت المال رفت و فرمود: در بیت المال را باز کنید. گفتند: کلید نداریم. پرسید: کلیدش کجاست؟ گفتند: کلیدها نزد طلحه است. امیرالمؤمنین دستور داد در بیت المال را شکستند. سپس شروع کرد به تقسیم سکه های زر و نقره و طلا. آنان که در خانه طلحه جمع شده بودند به طمع گرفتن سکه های طلا و نقره یک یک از خانه او بیرون آمدند و به نزد امیرالمؤمنین رفتند و از بیت المال بهره بردند و نقشه طلحه با این حرکت امیرالمؤمنین خونسا شد. عثمان 40 روز در محاصره بود و در این مدت طلحه پیش نماز مسجد بود. هیچ یک از اصحاب رسول خدا از لحاظ مخالفت و ستیز با عثمان به پای طلحه نمی رسید. طلحه و زبیر رهبری شورش را به دست گرفته بودند. طلحه از رسیدن آب به خانه عثمان جلوگیری می کرد و نمی گذاشت آب آشامیدنی به آنجا برسد. امیرالمؤمنین به طلحه گفت: این چه کاری است که می‌کنی؟ بگذار این مرد از چاه آب خیش آب بردارد. طلحه گفت من چنین اجازه‌ای نمی‌دهم و موافقت نکرد. عثمان برای بار چندم کسی را به نزد امیرالمؤمنین فرستاد و از او کمک طلبید تا قدری آب به خانه او برساند. امیرالمؤمنین خشمگین شد و به سراغ طلحه رفت و این بار با غضب از او آب مطالبه کرد. طلحه وقتی خشم امیرالمؤمنین را دید، چاره‌ای جز موافقت نداشت. سرانجام قدری آب به عثمان رساندند، اما بعد از چند روز دوباره آب را از او منع کردند. عثمان به بالای بام آمد و به مردم گفت: آیا علی در میان شماست؟ گفتند: نه. گفت: سعد هست؟ گفتند: نه. عثمان مدتی خاموش ماند، سپس سر به زیر آورد و گفت: کسی هست که پیغام مرا به علی بدهد و به او بگوید به ما آب برساند؟ چون این خبر به امیرالمؤمنین رسید، از خانه خیش سه مشک پر از آب نمود و به خانه عثمان فرستاد. غلامان بنی هاشم و افراد بنی امیه مشک‌های آب را در میان گرفتند و از آن محافظت کردند تا سالم و دور از آسیب شورشیان به عثمان برسد. با این حال تا آب به خانه عثمان برسد، عده‌ای از آنان زخمی شده بودند. به امیرالمؤمنین خبر دادند که می‌خواهند عثمان را بکشند. امیرالمؤمنین به فرزندان خود دستور داد: شمشیرهای خود را بردارید و بر در خانه عثمان بایستید و اجازه ندهید کسی به خلیفه دست یابد. فرزندان امیرالمؤمنین در اجرای امر پدر خود را به خانه عثمان رساندند. سرانجام زد و خورد شروع شد. امام حسن و امام حسین علیهما السلام در دفاع از خانه عثمان زخمی شدند. صورت امام حسن خونین شد و سر قنبر غلام امیرالمؤمنین شکست و به سختی مجروح شد. محمد ابن ابی بکر ترسید که بنی هاشم از دیدن حال فرزندان امیرالمؤمنین خشمگین شوند و فتنه‌ای بزرگتر برپا کنند. پس دو تن از مهاجمان را پیش کشید و به آن دو گفت: می‌ترسم اگر بنی هاشم خون صورت حسن را ببینند، با شمشیر بر ما حمله ور شوند و مردم را از اطراف خانه عثمان دور کنند. صلاح در این است که ما خود را از دیوار به خانه عثمان برسانیم و بی سر و صدا او را بکشیم. آن سه نفر از دیوار خانه عبور کردند و چون به عثمان دست یافتند، محمد ابن ابی بکر بر سینه او نشست. عثمان به او گفت: پدرت ابو بکر اگر می دید که تو بر سینه من نشسته ای، ناراحت می شد. محمد ابن ابی بکر دستش سست شد. آن دو مرد دیگر آمدند و او را کشتند. وقتی عثمان کشته شد، به طلحه بشارت دادند. اما وقتی امیرالمؤمنین خبر را شنید، خشمگین شد. جنازه عثمان بر زمین مانده بود و نمی گذاشتند که کسی او را دفن کند تا آنگاه که مردم با امیرالمؤمنین بیعت کردند. بنی امیه از امیرالمؤمنین درخواست کردند تا به خانواده عثمان اجازه بدهد او را دفن کنند. امیرالمؤمنین اجازه داد و امر کرد که بگذارند دفنش کنند. بعد از نماز مغرب 5 نفر جنازه را برداشتند و بردند. آن 5 نفر مروان و دخترش و 3 تن از غلامانش بودند. چون مردم از این کار باخبر شدند، دامنهای خود را پر از سنگ کردند و بر سر راه جنازه عثمان نشستند. چون جنازه عثمان به میان ایشان رسید، تابوت او را سنگ باران کردند و برای سرنگون ساختن آن هجوم بردند. این واقعه به امیرالمؤمنین گزارش داده شد. آن حضرت عده‌ای را مأمور کرد تا مزاحمت مردم را از جنازه عثمان دفع کنند و از آن محافظت نمایند. آن عده نیز بنا به دستور امیرالمؤمنین جنازه را در میان گرفتند تا آن را به مقصد رساندند. و بدین ترتیب بدن عثمان در باغ 8 کوکب که یهودیان مردگان خود را در آنجا دفن می کردند و در جنب بقیع بود، به خاک سپرده شد. دختر عثمان در تشییع جنازه پدر صدا به نوحه و زاری بلند کرد و در همان حال مردم آنان را سنگباران می کردند. سالها بعد، پس از آنکه معاویه به خلافت نشست، دستور داد که دیوار هشت کوکب را خراب کردند و آن قسمت را به قبرستان بقی متصل ساختند و نیز فرمان داد تا مسلمانان انبات خود را در اطراف قبر عثمان به خاک بسپارند تا به این ترتیب قبر عثمان به قبور مسلمانان پیوسته شود. اکنون نیز قبر عثمان در آخر بقی است. پایان سقیفه. سقیفه‌ای که چند تن در زمان پیامبر نقشه آن را کشیده بودند، پس از کشته شدن عثمان به پایان رسید. در سقیفه طوری نقشه کشیده بودند که یکی بعد از دیگری بیاید و خلیفه شود. اگر عثمان کشته نمی شد، کسی را از بنی امیه مانند معاویه معین می کرد و امیرالمؤمنین خلیفه نمی شد. ولی مفاد پنهانی شورای سقیفه با شورش مردم بر عثمان و قتل او از هم گسیخت و مردم آزاد شدند. آنگاه که مسلمانان از بند سقیفه رها شدند، مهاجران و انصار و اصحاب پیامبر به در خانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام هجوم بردند و آن حضرت به مسجد آمد و مردم با ایشان بیعت کردند.